پسرک از آرونک پیر مرد خارج شد. آنها حتی بدون اینکه چراغ داشته باشند شام خورده بودند. پیرمرد پیراهنش را درآورد و در همان تاریکی به بسترش رفت. بعد هم پیراهنش را تا کرد و آن را مثل بالش زیر سرش گذاشت. روزنامه‌اش را هم لای پیراهنش گذاشته بود. بعد پتو را دور خودش پیچید و روی یک روزنامه کهنه دیگر که روی تخت بود دراز کشید. مرد پیر پس از لحظه‌ای به خواب رفت. خواب آفریقا را دید. به آن روزها رفت که پسر بچه‌ای بود. به سوی ساحل‌هایی رفت که رنگشان سفید و طلایی بود. آنقدر سفید که برقش چشم آدم را می‌زد. به سوی کوه‌هایی رفت که بسیار بزرگ و سر به فلک کشیده بودند، با رنگ‌های قهوه‌ای. حالا هر شب پیر مرد در دنیای خیال به این ساحل‌ها می‌رفت و در آنجا زندگی می‌کرد. به دقت به صدای عرش امواج کف آلود که تن به ساحل شنی می‌شستند گوش می‌داد. قایق‌های بومیان را می‌دید که با کشش امواج به سوی ساحل‌ها می‌آمدند. بوی کتیرا و باقی مانده لیف خرما و شاهدانه را از عرشه کشتی‌های باری می‌بلعید. بوی آفریقا را استشمام می‌کرد. از خواب می‌پرید و برای بیدار کردن پسرک می‌رفت. آن شب زودتر از شبهای گذشته این بو را حس کرد، اما فهمید که برای بیدار شدن زود است. از این رو باز به خواب رفت. در عالم خواب و خیال به کوههای سفید، جزیره‌هایی که از میان امواج آب سر بیرون آورده بودند سفر کرد. آنها را تماشا کرد. بعد هم به دیدن لنگرگاه‌ها و بندرها رفت و بعد هم به جزایر قناری سفر کرد. مدت ها بود که پیر مرد دیگر خواب طوفان ها، زن ها، رویداد های عظیم، ماهی های بزرگ و حتی همسرش را نمی دید. فقط ساحل آفریقا و شهرهایی که از ساحل ها بیرون می آمدند را به خواب می دید. آنها مانند بچه گربه ها در سایه روشن بام دادن با یکدیگر بازی می کردند و پیرمرد آنها را به اندازه پسرک دوست می داشت. او هرگز پسرک را به خواب ندیده بود. پیرمرد از خواب پرید و از روزنه در به آسمان و ماه نگاه کرد. بعد پیراهنش را پوشید. بیرون از کلبه ادرار کرد و بعد هم دنبال پسرک رفت تا بیدارش کند. از باد سردی که میوزید میلرزید، اما فکر کرد بعد از مدتی که پارو میزند آن وقت گرمش میشود. در خانه‌ای که پسرک در آن خوابیده بود قفل نبود. آن را گشود و با پای برهنه داخل شد. پسرک بر روی یک تخت سفری در اتاق دم در خوابیده بود. پیرمرد زیر نور مهتاب رنگ پریده‌ای که به درون اتاق میتابید توانست پسرک را بشناسد. به آرامی پایش را گرفت و تکان داد. او بیدار شد. سرش را به طرف پیرمرد برگرداند. پیرمرد با سر به او سلامی کرد و پسرک پیراهنش را از روی چهار پایه که کنار تختش بود برداشت و روی تخت آن را پوشید. پیرمرد از اتاق بیرون آمد و پسرک هم به دنبال او راه افتاد. خواب‌آلود بود. پیرمرد بازوی خود را روی شانه او انداخت و گفت:
معذرت می‌خواهم.
پسرک گفت: مهم نیست.
کاری است که هر مردی باید بکند.
آن دو در تاریک روشن بامداد به سوی کلبه پیرمرد پیش می رفتند تا دکل قایق را بردارند. هنگامی که به کلبه رسیدند، پسرک دسته تناب و زنبیل و نیزه و میله را برداشت و پیرمرد هم دکل را با بادبان روی شانه‌اش گذاشت و به راه افتادند. پسرک پرسید:
دوست داری قهوه بخوری؟
این لوازم را توی قایق می‌گذاریم، بعد می‌رویم قهوه می‌خوریم.
آن دو در محله‌ای که ماهیگیران سرخیز صبحانه می‌خوردند، قهوه نوشیدند. پسرک پرسید:
دیشب چطور خوابیدین؟
پسرک با اینکه مدتی بود بیدار شده بود، اما هنوز خواب‌آلود به نظر می‌رسید. پیرمرد پاسخ داد:
خیلی خوب خوابیدم مالونین. امروز در خود احساس اطمینان می کنم.
من هم همینطور. به سرک ادامه داد: حالا باید ساردین تو و خودم و تومه های تازه را بیاورم. او وسایل ما را می آورد. دوست ندارد که کسی چیزی حمل کند.
پیرمرد گفت:
ما غیر از دیگران هستیم. وقتی تو 5 سالت بود گذاشتم که ابزارهای ماهیگیری را حمل کنی.
پسرک گفت: این را می دانم. اینجا یک قهوه دیگر هم بخور. ما اینجا حساب کردیم. من 5 دقیقه دیگر برمی گردم.
پسرک با پای برهنه بر روی سنگهای مرجانی به راه افتاد. به طرف خدایی که ساردین و توم ماهی ها را آنجا گذاشته بود رفت. پیرمرد قهوه‌اش را به آرامی نوشید. این تنها خوردنی بود که در تمام طول روز او می توانست بخورد. حتی ناچار بود که آن را بنوشد. مدت‌ها بود که خوردن او را خسته کرده بود. مدتی بود که هرگز با خودش نهار نمی برد. فقط یک ظرف آب در کنار قایق خود داشت. زیر آن تنها چیزی بود که در طول روز ممکن بود به آن احتیاج داشته باشد. پسرک بازگشت و با خود ساردین ها و 2 تکه طعم ماهی را آورد. آنها را میان روزنامه ها پیچیده بود. هر دو به طرف ساحل و لنگرگاه حرکت کردند. زیر پایشان شنهای ریز دروش را حس می کردند. قایق را بلند کردند و آن را آرام بر روی آب لغزاندند. پسرک گفت:
خوششانس باشی پیرمرد.
پیرمرد گفت:
خوشبخت باشی.
بعد تناب را از روی پاروها کنار زد و روی دسته پاروها را بست و بعد پاروها را به طرف جلو گرفت و در تاریکی صبح شروع به پارو زدن کرد و پس از لحظه ای از لنگرگاه دور شد. آن سوتر قایق‌های دیگری روی آب حرکت می کردند و پیرمرد صدای پارو زدن آنها را که به سطح آب فشار می آوردند می شنید. همه به قصد ماهیگیری به قلب دریا می رفتند. پیرمرد حس کرد که دارد از ساحل بسیار فاصله می گیرد، چون دیگر بوی ساحل به مشامش نمی رسید و به جای آن نسیم بوی خوش و سرمست کننده ای را که در بامداد از دور دست دریا برخواسته بود به مشامش می رساند. پیرمرد از دور دست درخشش علفهای دریایی را در ساحل می دید. این قسمت را ماهیگیرها گرداب بزرگ می نامیدند، چون در آنجا حفره‌ای به ژرفای حدود 1300 متر وجود داشت که به دلیل سرعت حرکت آب به شکل گرداب در آمده بود. از این رو تعداد بیشتری از ماهی‌های گوناگون در آن محوطه جمع شده بودند. در این گرداب که ماهی های سرگردان را به درون خود می کشید، مانند گل سرخ شبها بسته می شد. پیرمرد میان تاریکی دمیدن سپیده را حس می کرد. همانطور که داشت پارو می زد، صدای جهش و افتادن ماهی های پرنده را که از سطح آب به عمق آب می آمدند و می رفتند از دور و نزدیک می شنید. از ماهی های پرنده همیشه خوشش می آمد، چون آنها مانند دوستان یک رنگ و صمیمی او بودند که در دریا زندگی می کردند. دلش برای پرندگان می سوخت، به خصوص برای پرنده های دریایی و پرستوها که مدام بر سطح آب می پریدند و هیچ طعمه‌ای هم نصیبشان نمی شد. با خود فکر می کرد زندگی پرنده ها به مراتب دردناکتر و سختر از زندگی ما آدم هاست. غیر از پرندگان ماهی دوست و آنهایی که خیلی بزرگ و قوی هستند. آخر چرا در مقابل آنها این پرستوها باید اینقدر ظریف و قشنگ و معصوم باشند، حالان که دریا اینقدر بیرحم و خشمگین است؟ دریا همانطور که میتواند زیبا باشد، ممکن است که خیلی هم بیرحم باشد. این پرنده های کوچک که برای صید ماهی بالا و گاهی پایین می روند، برای زندگی کردن در دریا خیلی لطیف و ظریف خلق شدند. پیرمرد همیشه در مورد دریا مثال لامار فکر می کرد. همان لامار که اسپانیایی ها وقتی از دریا خوششان بیاید آن را به نام می خوانند. گاهی آنها که دریا را دوست می دارند در موردش حرف های پدی می زنند. با این همه مردم همیشه معتقدند که دریا زن بوده است. عده‌ای از ماهیگیرها که قایق موتوری دارند و قایق موتوریشان را از فروش صید کوسه ماهی خریدند، از دریا که حرف میزنند اغلب آن را المار که نام مؤنث است میخوانند. ماهیگیران اغلب دریا را زنی سلیته و یا مکانی یا دشمنی میدانند. اما پیرمرد همیشه دریا را به شکل یک زن در نظر می گرفت. زنی که اغلب می تواند هدیه‌ای بزرگ به انسان بدهد و یا از او بگیرد. اگر هم دریا گاهی وحشیگری می کند، به این دلیل است که ناچار است. چون ماه هست که در او نفوذ دارد و اصول او را تغییر می دهد. پیرمرد به ملایمت پارو می زد و دیگر تلاشی سخت نداشت، چون قایق سرعت پیدا کرده بود و سطح آب هم آرام شده بود. اما گاه موجی بلند می شد. جریان باد و حرکت امواج به قدر یک سوم در پارو زدن به او کمک می کرد. به تدریج که آسمان روشن شد، پیر مرد دید که بیش از آنچه تصور می کرد از ساحل دور شده است. با خودش فکر کرد یک هفته است که در اعماق گرداب ها تلاش کردم و چیزی به دست نیاوردم. امروز دیگر بیرون گرداب ها تلاش می کنم، جایی که ماهی های گوناگون هستند. شاید میان آنها یک ماهی درشت و بزرگ به طور بیفتد. پیش از اینکه سپیده به طور کامل بزند، او همه طعمه ها را بیرون آورده بود و جریان آب قایق او را جلو می برد. یکی از طعمه ها تا 240 پا پایین رفته بود. دومی هم 450 پا در آب فرو رفته و سومی و چهارمی هم تا عمق 600 تا 750 پا در آب فرو رفته بودند. تومه ها از قلاب ها آویزان بودند و درون تومه ها هم یک ماهی بود که محکم به قلاب بسته شده بود. خمیدگی ها و شکاف ها هم از ساردین پر شده بود. هر ساردین به دو سوی میله و قلاب بسته شده بود و به این ترتیب روی هر قلاب چیزی شبیه به یک گنبد نقش بسته بود. تمام قلاب ها آنقدر ماهرانه پوشانده شده بود که هیچ ماهی بزرگی امکان نداشت که به آن دهن بزند و بو و طعم لذت بخش آن را احساس نکند. پسرک دو ماهی تازه کوچک تون یا آلپاکور به او داده بود که آنها را به بلندترین قلاب های خودش آویخته و به ژرفای آب رها کرده بود. سر بقیه قلاب ها یک حلقه بزرگ آبی رنگ و یک اردک ماهی زرد که پیش از این هم از آنها به این منظور استفاده می کرد بسته بود. اینها با اینکه زیاد مورد استفاده قرار گرفته بودند اما هنوز مزه ساردین می دادند و ماهی های بزرگ را به طرف خود می کشاندند. هر یک از تناب های قلاب که به اندازه یک مداد قطر داشتند به حلقه دیگری متصل شده بود که اگر صیدی طعمه‌ای را می رو بود و بعد می خواست حرکت کند، حلقه به حرکت در می آمد و مقدار زیادی تناب به آب می فرستاد. هر یک از آنها دو تناب به طول 240 پا داشت. وانگهی امکان هم داشت که خیلی زود ریسمان دیگری را به دنبال آن افسود تا ماهی بتواند تا حدود 1800 پا ریسمان را با خود ببرد. در این موقع ماهیگیر چشمش به سرشت تنابی بود که از اطراف قایق به درون آب فرو رفته بودند و با آهستگی پارو می زد تا رشته ها صاف و مستقیم در آب بمانند. هوا روشن شده بود و داشت آفتاب می دمید. خورشید به آرامی و با رنگی باخته از میان امواج دریا بلند می شد. پیرمرد حالا می توانست قایق‌های دیگر را که روی دریا پراکنده بودند تماشا کند. بعد خورشید بالا و بالاتر آمد و پرتو آن بر روی آب افتاد. باز نورش چشم‌های پیرمرد را آزار می‌داد. پیرمرد تصمیم گرفت که بیان که به سطح آب نگاه کند با چشمان بسته پارو بزند. نیم نگاهی به کنار قایق داشت و به قلابی که یک راست تا ژرفای تاریک آب رفته بود چشم دوخته بود. بهتر است همه ماهیگیران قلاب ها را راست در آب نگاه داشته بود و به این ترتیب در فاصله های گوناگون یک تومه در انتظار صید یک ماهی بود. سایر ماهیگیران اغلب قلاب ها را روی امواج رها می کنند و به همین دلیل اغلب فکر می کنند که قلابشان حدود 600 پا به ژرفای آب رفته. حال آنکه این طور نیست و حتی نیمی از این عمق هم قلاب فرو نرفته است و بقیه ریسمان روی آب بازی می کند. پیرمرد با خود فکر کرد:
من با دقت تنابها را در آب نگاه می دارم، اما نباید دیگر بخت صید ماهی داشته باشم. خب چه کسی می داند؟ شاید هم امروز روز من باشد. شاید هم بخت یار من باشد. امروز هم روز دیگری است. همان بهتر که آدمی ناامید نشود. اما باید بکوشم که منظم و مرتب باشم، چون باید برای ورود بخت اقبال آماده بود.
حدود 2 ساعت بود که آفتاب بالا آمده بود. پرتو آفتاب دیگر مثل اول چشم را آزار نمی داد. دید که تنها 3 قایق پایین دست او هستند. پیرمرد با خود می اندیشید.
همه عمر آفتاب صبح چشم مرا آزار می داده است. با این وجود هنوز چشم هایم خوب می بینند. غروبگاهان هنوز می توانم یک راست به آفتاب نگاه کنم بیان که چشمانم سیاهی برود. صبح ها پرتو آفتاب خیلی خیره کننده تر از غروب هاست.
در این هنگام مرغ بزرگ و سیاه رنگی را در آسمان دید که بالای سر او میچرخید. ناگهان پرنده خود را پایین کشاند و دوباره اوج گرفت. پیرمرد به خودش گفت:
ها پرنده، چیزی شده است؟
بعد با صدای بلندتری گفت:
او فقط مشغول کار نیست.
پیرمرد قایق را همان جایی که پرنده فرود آمده بود و اوج گرفته بود به آرامی حرکت داد. ریسمان‌های قلاب را همان گونه یک راست از بالا به پایین نگاه داشته بود. کمی امواج را با سختی دور کرد و جلو رفت. در صورتی که اگر نمی‌خواست به پرنده توجهی کند، اینطور مجبور نبود قایق را به زحمت براند. پرنده این بار به اوج آسمان بال کشید و یک بار دیگر به سرعت فرود آمد. در بال زدنهایش هیچ هیجانی احساس نمی شد. آنگاه ناگهان خود را به سطح آب زد و پیر مرد دید که ماهی پرندهی از آب بیرون پرید و نومیدانه روی آب پرید. پیر مرد با صدای بلند گفت:
دلفین! یک دلفین بزرگ!
بعد پا روی خود را به حرکت در آورد و یک تک تناب را زیر قایق آورد. یک رشته تناب را با ساردین آماده گذاشته بود. آن را کنار قایق آورد و با شدت رها کرد. بعد رشته دیگری را برداشت و آن را نیمه حلقه نگه داشت. یک بار دیگر شروع به پارو زدن کرد و بعد چشمش به پرنده افتاد. در این موقع او دیگر خیلی نزدیک داشت پرواز می کرد. همانطور که پیرمرد داشت آن را نگاه می کرد، دید که پرنده خود را برای سر به زیر آب بردن کچ کرده و ماهی پرنده را دارد دنبال می کند. پیرمرد آشکارا می دید که بر اثر دنبال کردن دلفین ماهی های دیگر سخت حرکت می کردند و روی آب حباب ایجاد می شد. دلفین به سرعت در آب حرکت می کرد و درست همان نقطه‌ای که ماهی بالدار روی آب می ماند در انتظار ماند. پیرمرد با خود اندیشید:
باید در این نقطه دلفین های بسیار باشند. آنها همه جا پراکنده هستند. ماهی پرنده بخت کمی داشت که نجات یابد. حتی پرنده هم قادر نخواهد بود که شکار کند، چون ماهی های پرنده برای آن مرغ خیلی بزرگ هستند. وانگهی سرعتشان هم خیلی زیاد است.
پیرمرد می دید که 2 بار و 3 باره ماهی پرنده از آب بیرون جست و پرنده هم بالای سر او حرکت کرد. با خود اندیشید:
گروه دلفین ها از من حالا دور شدند. حالا دارند در فاصله دوری به سرعت حرکت می کنند. شاید بتوانم یکی از دلفین های سرگردان را شکار کنم. شاید هم آن ماهی بزرگی را که می خواهم صید کنم نزدیک آنها باشد. شاید دارد در گوشه ای می گردد.
توده ابرهایی که از دور دست و فراز ساحل دریا متراکم شده بودند، حالا از دور مانند رشته کوه‌های به هم پیوسته به نظر می رسیدند. ساحل از دور دست مثل خط سبزی با دره‌های خاکستری دیده می شد. آب آبی پررنگ شده بود، انقدر پررنگ که گاهی ارغوانی به نظر می رسید. پیرمرد لحظه که به آب نگاه می کرد، از خطوط سرخ رنگی که بر اثر بازتاب پرتو خورشید روی آن به وجود می آمد، عمق آب را هم می دید. بعد برشته قلاب های خود نگاه می کرد که یک راست در آب قرار داشتند. از این که می دید رشته تناب قلاب ها در آب گم می شوند، خوشحال می شد. چون احساس می کرد به زودی هر یک از آنها شکارگر یک ماهی خواهند بود. احساس می شد که تجزیه و ترکیب رنگ ها که بر اثر تابش پرتو آفتاب در آب ایجاد می گردید و بالا را قرار گرفتن خورشید و آرامش توده های ابر در ساحل دور باید همه و همه لذت بخش باشند. اما دیگر پرنده دور شده بود و دیگر جز رنگ های ارغوانی و علف های دریایی به چشم نمی آمد. یک مرغ دریایی ناگاه از فراز سر او با هیجان و سرعت نزدیک قایق آمد و خطی روی سطح آب ایجاد کرد و بعد دور شد. پیرمرد با صدای بلند گفت:
کثافت!
بعد با نیروی بیشتر به پارویش حرکتی داد و دوباره به آب نگاه کرد. درون آب ماهی ها همچون شهاب از سوی به سوی دیگر حرکت می کردند. از جهش و حرکت آنها روی سطح آب حباب ایجاد می شد. این ماهی ها از خود زهری می پراکندند که خودشان از آن مسون بودند و پیرمرد اگر می خواست برای گرفتن ماهی دست درون آب ببرد، باید مراقب بود که این زهرها دستش را زهرآلود نکنند و نسوزانند. حباب هایی که روی آب می آمد خیلی قشنگ بود، اما اغلب این حباب ها ماهیگیران را فریب می دهد. به همین دلیل پیر مرد می خواست لاک پشت های دریایی ماهی های کوچک را بخورند و کاری کنند تا ماهی های کوچک روی سطح آب حباب ایجاد نکنند. در این هنگام لاک پشت های دریایی در آنجا پیدا شدند و به دسته های ماهی ها حمله بردند و رشته رنگینی که ایجاد کرده بودند بلعیدند و نابود کردند. پیرمرد دوست داشت هنگامی که لاک پشت ها آنها را می خورند آنها را تماشا کند. دوست داشت وقتی لاک پشت ها به ساحل می آیند با کفش های نلدار خودش پشت لاک پشت ها بیستد و صدای به هم خوردن نعل و پشت آنها را بشنود. پیرمرد لاک پشت های سبز رنگ دریایی را با آن ظاهر به خصوصشان دوست داشت. ظرافت آنها، سرعت آنها و ارزشی که داشتند همیشه باعث می شد که مورد توجهش قرار گیرند. او احساس حقارتی دوستانه نسبت به آنها داشت. آنها که تنبل به بسیار بزرگ، سخت جان و زرد رنگ بودند. آنهایی که زرهی نیرومند به تن داشتند و در عشق بازی سخت و پایدار می نمودند و هنگامی که ماهی های پرتغالی را می خوردند چشمان خود را فرو می بستند. پیرمرد بلاک پشت ها عارفانه فکر نمی کرد. وانگهی مدت ها بود که در کشتی مخصوص صید لاک پشت کار می کرد. گاهی هم دلش برای آنها می سوخت. هرچند که می دید بعضی از آنها پوششی زرهی مانند به اندازه یک قایق به تن دارند و وزنشان هم به حدود یک تن می رسد. عده ای از مردم نسبت به لاک پشت ها خیلی بیرحم هستند. قلب این لاک پشت ها حتی پس از مردن و تکه پاره شدن مدت ها می زند.